نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز سه شنبه 17 فروردین سال 1400 خورشیدی برابر با ششم آوریل سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مذاکرات مربوط به بازگشت تهران و واشنگتن به توافق هسته‌ای یا برجام که قرار است از روز سه‌شنبه آغاز شود، مذاکراتی دشوار خواهد بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در نشستی خبری در این زمینه گفت: We don't underestimate the
scale of the challenges ahead. These are میزان دشواری چالش‌های پیش رو را دست کم نمی‌گیریم. انتظار نداریم که گشایشی فوری یا زود هنگام روی دهد. بحث‌هایی که پیش رو داریم سخت خواهند بود. با این همه باور داریم که صحبت‌های ما با شرکایمان و گفتگوهای آنها با ایران یک گام خوب رو به جلو است.
به گزارش رویترز، ایران و ایالات متحده جمعه گذشته اعلام کردند که روز سه‌شنبه مذاکرات غیرمستقیم در وین خواهند داشت که بخشی از تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی است. تهران انجام هر گونه گفتگوی رو در رو با واشنگتن را رد کرده، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید هرچند ایالات متحده در حال حاضر انتظار چنین گفتگوهایی را ندارد، اما از برقراری این گفتگوها استقبال می‌کند. یک عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید بهای مسکن طی 7 سال گذشته بیش از 700% رشد داشته است. مجتبی یوسفی روز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که 6.5 میلیون نفر در ایران اجاره نشین هستند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران طی سال گذشته نسبت به سال 98 حدود 2 برابر و نسبت به سال 97 حدود 3 برابر شده است. مجتبی یوسفی میگوید یکی از عوامل تعیین کننده در قیمت اجاره، قیمت و بهای ملک است. به گفته او، نیاز سالانه ساخت مسکن در کشور حدود 1 میلیون واحد است که از این عدد به گفته او بسیار عقب هستیم. دولت حسن روحانی پارسال سقف مجاز افزایش اجاره بها را 25% اعلام کرد، اما ایلنا میگوید اجاره ها بیش از این میزان افزایش یافته است. یوسفی میگوید بازار نرخ دستوری را نمیپذیرد. رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه قانون جدید انتخابات روسیه را که به او اجازه میدهد تا سال 2036 در قدرت بماند امضا کرد. قانون قبلی روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور 68 ساله کشور که طی بیش از 2 دهه گذشته قدرت را در روسیه در دست داشته اجازه نمی‌داد بیش از 2 بار در این سمت به طور متوالی باقی بماند. او قبلاً برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 به عنوان نخست وزیر کشور ایفای نقش سیاسی کند و دیمیتری مدودوف از چهره‌های وفادار به پوتین پست ریاست جمهوری را در دست بگیرد. منتقدان میگویند در این دوره نیز پوتین عملاً سکان قدرت کشور را در دست داشته است. بر اساس قانون جدید انتخابات، پوتین حق دارد برای 2 دوره دیگر در سالهای 2024 و 2030 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. دوره ریاست جمهوری در روسیه 6 سال است. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده که مقام‌های ارشد این کشور نگران هستند مبادا آمریکا بدون تأکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با ایران در حال آماده شدن برای شروع مجدد مذاکرات برجام باشد. روزنامه جروزالم پست نوشت که آنچه باعث این نگرانی شده مصاحبه است که راب مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز جمعه با شبکه خبری PBS آمریکا انجام داد. مقام‌های ارشد اسرائیلی که نام آنها در این گزارش ذکر نشده به جروزالم پست گفتند که راب مالی در این مصاحبه اصراری بر طولانی تر کردن مهلتی که برای رفع محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران در برجام آمده نکرده است. راب مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به تازگی با تأکید بر دشوار بودن مسیر پیش رو از آمادگی کشورش برای لغو تحریم‌های ناسازگار با برجام سخن گفته است. شماری از مالباختگان بورس روز دوشنبه در نزدیکی محل مجلس شورای اسلامی در خیابان مجاهدین اسلام تهران تجمع اعتراضی برپا کردند. شاخص بورس تهران ابتدای سال گذشته حدود 500 هزار واحد بود و تا نیمه های مرداد ماه شاخص کل بورس تا بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت، اما از اواخر مرداد ماه ریزش این بازار به تدریج آغاز شد. این روند که باعث شد شمار زیادی از مردم که با تشویق مقامات دولتی و حکومتی سرمایه‌های نقدی خود را وارد بازار بورس کرده بودند متضرر شوند و سرمایه‌های خود را از دست بدهند. پاییز سال گذشته رئیس بانک مرکزی ایران به طور تلویحی اعلام کرد که دولت کسری بودجه خود را با فروش سهام و با تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأمین کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم.
اینها همه ناشی از بی‌تدبیری و رها شدگی وضعیت فعلی پاندمی کرونا هست، همینطور که وزیر بهداشت هم بارها گفته و امروز هم اعلام کرد که این بیماری از دست و کنترل خارج شده.
سخنان علی شمخانی را بررسی می‌کنیم که در مورد کشتار مردم در آبان 98 گفته بود هرچه باد و باد ما می‌زنیم. نگاهی داریم به سخنان وزیر امور خارجه ایران که اعلام کرده اتکای روابط خارجی جمهوری اسلامی تا 10 سال آینده به چین و روسیه است.
این یک نقطه نظر اشتباهیه. به این خاطر عرض میکنم که روسیه و چین خودشون دنبال معامله‌ای هستند که بتونن با کشورهای غربی به خصوص امریکا داشته باشند.
نگرانی های اسرائیل از مذاکرات آمریکا با ایران رو دنبال میکنیم و اخبار ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. وزیر بهداشت ایران از مواجهه کشور با یکی از سهمگین‌ترین امواج کرونا خبر داده. سازمان بهشت زهرا هم روز دوشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان تهران 3 برابر شده است. در همین حال تعداد شهرهایی که در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند 2 برابر شده است. مهرداد میردامادی از آخرین تحولات و خبرها مربوط به بیماری کووید در ایران میگوید.
خیز جدید شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 بسیار سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بخش‌های بزرگی از ایران را در بر گرفته است. سعید نمکی صبح دوشنبه در نشست کمیسیون بهداشت مجلس حضور پیدا کرد و به صراحت تصریح کرد که زمام امور از دست در رفته و کنترلی بر ویروس وجود ندارد.
خب اینا بچه‌ها دارن بالبال می‌زنن تا این منحنی سر به نزول میاره. نگذارید دوباره افسار از دست ما در. امروز در رفت. امروز مهار اجدهای کووید 19 چموش سرکش فعلا دست ما در رفته. حالا کی دوباره ما این مرگ سرقمی رو بیاریم زیر سرقمی نمیدونم کی.
وزیر بهداشت همچنین در یادداشتی که 2 روز پیش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد به خاطر بیتوجهی به نظر کارشناسان و جلوگیری نکردن از انجام سفرهای نوروزی از مسئولان کشور به شدت انتقاد کرده بود. ستاد ملی مقابله با کرونا با انتشار نقشه جدید رنگبندی کرونایی مناطق کشور اعلام کرد که در فاصله 1 روز 42 شهر از جمله مراکز 7 استان در وضعیت قرمز، یعنی بسیار پرخطر از نظر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت شمار شهرهای در وضعیت قرمز کرونا اول فروردین 12 شهر بود. روز گذشته 47 شهر و روز دوشنبه نزدیک به 90 شهر در وضعیت بسیار پرخطر کرونایی قرار گرفتند. به این ترتیب تعداد شهرهای در وضعیت قرمز از ابتدای امسال تا کنون بیش از 7 برابر و از 1 شنبه تا 2 شنبه نزدیک به 2 برابر افزایش داشته است. سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرای تهران، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که از ابتدای تیر ماه تا پایان سال گذشته نمودار قربانیان کرونا در تهران تقریبا خطی و میانگین آن حدود 20 نفر در روز بود و این رقم اکنون به حدود 60 نفر افزایش یافته است.
ما نگران روزهای آینده هستیم. از دیروز صبح تمام مدیران مجموعه بهشت زهرا، کارمندان، پرسنل در این سازمان جمع شدیم، دوباره آرایش بحرانی گرفتیم.
در حال حاضر مرکز 13 استان ایران در وضعیت قرمز و نارنجی پرخطر قرار دارند و به گفته ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، اکنون 227 شهرستان ایران در وضعیت پرخطر هستند که شامل نیمی از شهرهای ایران می شوند.
متاسفانه ما الان با موجی که عمدتاً از جنوب غرب با ویروس جهش یافته شروع شده بود، الان غرب رو فرا گرفته، بیشتر داره به شرق و شمال حرکت میکنه. قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره. الان احتیاج به اقدامات حادتری داریم.
هرچند مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی مردم را مقصر و عامل خیز جدید شیوع و ابتلا به ویروس کرونا معرفی می‌کنند، اما سیاست‌های ضد و نقیض از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا از دید افکار عمومی عامل اصلی در این خیز جدید است. نمونه‌ای از سیاست‌های ضد و نقیض این ایام را در قالب طنز در یک کار انیمیشنی از سروش رضایی می‌توان دید که روز دوشنبه منتشر شد.
به شدت جلوی 13 بده رو گرفتیم که مردم تو فضای باز نشینن.
خب میذاشتیم تو فضای باز بشینن دیگه.
عوضش طرح ترافیک اجرا شد که هر کی وسط شهر کار داشت حتما مجبور به استفاده از فضای بسته اتوبوس بشه.
برعکس عمل میکنین که نمیفهممتون.
سینماها رو هم میخوایم باز کنیم.
شما طرف قرارداد با ویروسه این؟
تازه در طول شب حق نداریم ماشین ببریم بیرون.
چه ربطی به شب و روز داره؟ ویروسو زمینگیر نکنیم با این طرحاتون.
از اون طرف میتونیم به استانهای آبی سفر کنیم با وسایل نقلیه عمومی، چیک تو چیک.
که چی بشه؟
که اونا هم زرد و نارنجی و قرمز بشن.
قهوه‌ای نشین یه وقت.
اما کند بودن روند واکسیناسیون عامل دیگری است که به نگرانی‌ها دامن زده است. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در حساب کاربری خود در توییتر از ارسال نخستین محموله واکسن از سوی کوواکس به ایران خبر داد. او گفته است این محموله شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد استرازنیکا تولید شرکت اسکی بایو کره جنوبی است. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که از سبد کوواکس بیش از 16 میلیون دوز واکسن خریداری کرده است. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اعلام کرده است که تاکنون 790 هزار دوز واکسن کرونا وارد ایران شده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اعلام شده، تاکنون تنها 250 هزار نفر در ایران دوز نخست واکسن کرونا را دریافت کردند. شماره کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند کمتر از 60 هزار نفر اعلام شده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن، و ابتدا نظر وی رو درباره وضعیت فعلی جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
متاسفانه بحرانی که قابل پیش بینی بود، چون در مسائل علمی همه چیز قابل پیش بینی هست و میشه تصور کرد که بر اساس محاسبات کی و چه زمانی این تغییرات صورت خواهد گرفت. اما اون چیزی که مسئولین رو به هوش نمیاره نگاه علمی هست که به فراموشی سپرده شده. متاسفانه این تغییر وضعیت کشور و شهرهای شمالی و مرکزی به وضعیت قرمز خیلی سریع اتفاق افتاد و این نشون میده که واقعا این ویروس جهش یافته بیشتر شایع شده که با این سرعت میتونه این تغییرات رو ایجاد بکنه. ظرف 3 روز میزان بستری که در بیمارستان داشتیم به 2 تا 3 برابر رسیده. تختای بیمارستانی تقریبا در حال اشغال و تکمیل شدن هست و دیگه تخت خالی وجود نداره. در بیمارستان ها تمام اعمال جراحی انتخابی لغو شده، بستری بیمار لغو شده، بیماران عادی که وضعیت در شرایطی قرار بگیره بتونن با این مقابله بکنن. همه اینها ناشی از این هست که پیشگیری در واقع فراموش شده. مسئله مهمی که در زمینه بهداشت و درمان همه جای دنیا بهش اهمیت میدن، پیشگیری و اقدامات جلوگیری کننده همیشه در همه جای دنیا مرسوم هست و هزینه میکنن تا از هزینه و بار مالی و جانی بسیار سنگین در بخش درمان جلوگیری بکنن. بخش درمان ما خودش در زمینه ارائه خدمات عادی هم توانایی کامل رو نداره، چه برسه به این که با حجم بسیار زیاد بیمار در آن واحد مواجه بشه. اینها همه ناشی از بی‌تدبیری و رهاشدگی وضعیت فعلی پاندمی کرونا هست. همینطور که وزیر بهداشت هم بارها گفته و امروز هم اعلام کرد که این بیماری از دست و کنترل خارج شده. علارغم صحبت‌هایی که متأسفانه آقای روحانی هفتم فروردین داشت که گفت ما از بحران عبور کردیم، در کنترل هست بیماری، الان می‌بینیم چند روزی نگذشته که باز دوباره این بحران به شدت خودش رو و اون روی دیگرش رو داره نشون میده. نشانه این هست که واقعا هیچ گفتار اینها بر مبنای محاسبات علمی، توصیه‌های علمی و رویکرد علمی نیست.
همونطور که می‌دونید محموله 700 هزار دوزی از واکسن آسترازنکا به مقصد تهران بارگیری و ارسال شده. از طرف دیگه آلمان تزریق این واکسن رو به دلیل احتمال ایجاد لختگی خون ممنوع اعلام کرده. فکر می‌کنید در این شرایط وضعیتی که برای ایران رخ داده و این واکسن رو دارن وارد ایران می‌کنن برای مردم امن هستش؟
خب شرایطی که کشورهای دیگه دارن به دلیل شفافیتی که دارن در آمار، در عوارض، در اطلاع رسانی، ما با یک وضعیت شفافی روبرو هستیم و میتونیم روش ها رو در واقع براش و استراتژی ها رو براش تعیین بکنیم. در ایران وضعیت کاملا متفاوت هست به دلیل اینکه حتی ما نمیدونیم مقدار واکسن هایی که داره وارد میشه به چه طیفی از افراد داره تزریق میشه و هر کسی چه نوع واکسنی رو داره دریافت میکنه و نتایج بعدی اون چی هست. کما اینکه در مورد واکسن های اسپوتنیک و بقیه واکسن ها هم گزارشات ضد و نقیض در خود ایران به گوش میرسه که ناشی از این هست که به هر حال مشکلاتی وجود داره اما نمیشه راجبش قضاوت کرد. در مورد واکسن آکسفورد آسترازنکا به دلیل عوارضی که بخصوص در کسانی که با سن کمتر از 50 سال هستند عوارضی که وجود داره یک مقدار نگرانی ها بیشتر شده، به همین دلیل به نظر میرسه که بهتر این هست که حداقل این مقدار واکسن به افرادی تزریق بشه که سن بالاتری دارند و میدونیم که نفع این بیشتر از ضررش هست برای افرادی که سن بالاتر از 50 یا 60 سال دارند. به همین جهت اگر واقعا این شفافیت وجود داشته باشه و این تزریق در افراد بالاتر از 50 یا 60 سال در ایران انجام بشه به نظر نمیرسه که نگرانی چندونی وجود داشته باشه. اما اگر قرار باشه که بدون شفافیت و بدون برنامه‌ریزی تزریق بشه و ندونن مردم چه واکسنی داره به اونها تزریق میشه، از این جهت ممکنه سوالات و ابهامات بیشتر از پیش بشه.
میدونیم که آقای نمکی وزیر بهداشت وعده داده که بهار امسال، یعنی همین فصلی که الان توش هستیم در واقع، صاحب واکسن ملی میشه ایران. واکسن ایرانی وضعش چطور خواهد بود؟ واکسنی که احتمالاً هنوز فرصت نکردن بخوان به سازمان بهداشت جهانی رایش بدن.
متاسفانه در مورد واکسن ایرانی علارغم اون تبلیغات اولیه و اون اعلام پیروزی که در زمستان پارسال انجام شد و حتی قبل از اون، علارغم همه اونها وعده هایی که داده شده و زمان بندی ها همینطور داره به تعویق میفته. چالش های زیادی مقابل تولید واکسن ایرانی وجود داره به دلیل اینکه مواد اولیه که فکر میکنن برای تولید انبوه واکسن نیاز هست الان در اختیار ندارن. قرار بود تست های اولیه اون در اسفند ماه شروع بشه، به بهانه این که تعطیلات نوروز در پیش هست اون رو به فروردین ماه موکول کردن و فروردین ماه هم هنوز شروع نشده اون تست ها و مراحلی که برای تست های انسانی لازم است. از این جهت ادعای این که در بهار قرار بر این از این اتفاق بیفته من فکر میکنم دست نیافتنی باشه. و از اون طرف میزانی که به نظر میرسه شرکت برکت یا بنیاد برکت و شرکت شفا که وابسته به اون هست برنامه ریزی کرده برای تولید اونقدر نیست که بتونه جوابگو و کفاف این موضوع باشه. به همین دلیل به نظر میرسه که واکسن‌های دیگه مشترکی که بین کوبا و ایران و یا جاهای دیگه تولید شده شاید اونها بتونه جایگزین‌هایی باشه، اون هم نه در بهار بلکه در فصول تابستان و پاییز آینده که البته زمان بسیار بسیار دیری هست و همراه خواهد بود با هزینه‌های انسانی بسیار بالایی که قابل پیشگیری زودتر بوده.
گفتگوی بود با محمد کاظم عطاری. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای گفته است سخنانی که محمود صادقی به نقل از علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره برخورد با معترضان آبان 98 گفته غیر واقعی و بی اساس و تماما کذب است. در این اطلاعیه آمده است که علی شمخانی پس از وقایع آبان 98 هیچ گونه گفتگوی دو جانبه با محمود صادقی نماینده مجلس دهم نداشته است و درباره این نقل قول‌ها از طریق مراجع قضایی پیگیری میکند. این واکنش به نقل قولی از علی شمخانی به وسیله محمود صادقی است که گفته در اعتراضش به کشتار مردم در آبان 98 از شمخانی پاسخ شنیده که هرچه باد آباد ما میزنیم. الهه روان شد گزارش میدهد.
افشاگری محمود صادقی نماینده پیشین مجلس که اکنون واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به دنبال داشته مربوط به نحوه برخورد علی شمخانی دبیر این شورا با رویدادهای خونین آبان ماه 98 است که در آن معترضان به گران شدن سه برابری بهای بنزین به گلوله بسته شدند. از زبان خود محمود صادقی بشنوید.
میگه رحمانی فضلی میگه آقا چرا به سرشون زدیم؟ میگه به پاشون هم زدیم، یعنی اینجوری آمار گرفتیم کشته شده ها مجروحین چی فلان متو همش تو سینمون حبس شده. آقای سلامی رو در هفته بعدش تو میدون انقلاب یه بار دیگه گوش کنید، میگفت جنگ جهانی شده تو کشور. کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد نویم جنگ جهانی را افتاده، مجبور کنم یه چیز بگه دیگه. من به آقای شمخانی اون رو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید بگار ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم،
ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم که محمود صادقی میگوید علی شمخانی گفته در فارسی به معنای هرچه باد آباد ما میزنیم است. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی حقوقدان رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
آقای صادقی فرد درست کاریست و عملکرد او در سالهای گذشته این رو ثابت کرده که آدم دروغگو و تهمت زنی نیست. اما صرف نظر از آنچه که ایشان گفتند و تکذیبیه که صادر شده، به استناد شهادت‌های فراوان و فیلم‌های بسیار زیادی که از نقاط مختلف ایران ارسال شده و این فیلم‌ها راستی آزمایی شده، یعنی بررسی کردن که مبادا فکر باشه، به استناد همون فیلم ها این کشتار صورت گرفته و تعداد کشته شده ها بر اساس گفتار خود مردم و خانواده جانباختگان بسیار بیش از ارقامی است که اعلام کرده دولت، 230 تا یا 40 تا، بسیار بیش از این هاست. در این حال فراموش نکنیم تا همین امروز هم اون تعدادی که خود حکومت اعلام میکنه کشته شدن اسامیشون رو اعلام نکرده، نگفته اینایی که ما قبول داریم کشته شدن کیا هستن. در مجلس گفتن که 7000 نفر دستگیر شدن، هیچ لیستی نیست، نام افراد دستگیر شده نیست. فقط وقتی که اعدامشون میکنن به بهانه های واهی مانند نوید، اون موقع مردم در جریان قرار میگیرن. اگر جنایت نکرده بودن این پت بوشی برای چه بود؟
قاسم شعله سعدی دیگر حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس نیست به رادیو فردا میگوید انکار به چه کار میآید وقتی در عمل همین اتفاق افتاده است.
موضوع‌گیری آقای محمود صادقی و تکذیبیه‌ای که دبیرخانه شورای عالی امنیت کرده، به نظر من حرف آقای صادقی درست است، واقعیت داره، حقیقت داره. صرف نظر از این که حالا ممکنه تو کلمات یک تغییراتی باشه، نوعا این کلمات رو آقای شمپانی استعمال میکنه، ولو بلغ ما بلغ یک اصطلاح عربی هم هست، یعنی هرچی پیشنهاد بیاد بیاد، هرچی میخواد بشه. و اگر این حرف هم نزد باشه، خب در عمل همین کاری کردن، زدن تعداد بسیار زیادی از مردم رو کشتن به خاطر اینکه یه تصمیم غیر قانونی گرفته شده بود توسط سران سقوبه، برخلاف قانون تصمیم افزایش سه برابری قیمت بنزین اتخاذ شده بود، چون سران سقوبه اصولا همچه صلاحیت نداره، قانون اساسی چنین نهادی رو تعریف نکرده متشکل از سران سقوبه که بتوانند چنین تصمیماتی بگیرن. و این تصمیم غیر قانونی رو خامنه ای هم تایید کرد، شد خلاف قانون، اندر خلاف قانون. و خب طبیعتاً مردم باید بود واکنش نشون میدادن که دادن، این واکنش هم قانونی بوده طبق اصل 27 قانون اساسی، ولی خب مردم رو به خاک و خون اینا کشیدن. حتی وزیر کشور در پاسخ به این که گفته بودن که خب چرا زدی تو سر مردم با گلوله، گفت نه تو پاشون هم زدیم، یعنی انکار که نکرده. بالاخره خود حکومت 200 خورده رو اعلام میکنه، سازمانهای بین المللی 1500 نفر رو، و آمار دیگر هم صحبت از 7-8000 نفر میکنه. خب اصلا در عمل همین کار رو کرده، خب زدن مردم رو، کشتن مردم که حق اعتراض داشتن نسبت به یک تصمیم غیر قانونی، با گلوله زدن، از هلیکوپتر زدن در ماهشهری که اتفاقا در استان همین آقای شمخانی قرار داره، مردم رو به رگبار بستن و در شهرک سزای شیراز از همین طریق عمل کردن. بالاخره تعداد زیادی مردم رو به خاک و خون کشیدن، یعنی در عمل مگر ولو بلغ ما بلغ مگر اتفاق نیفتاده؟ افتاده دیگه، دیگه چرا تکذیب میکنم؟
شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده که نقد قول‌های محمود صادقی را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد، آنچه که محمود صادقی ابداً با آن بیگانه نیست. از افشای ده‌ها حساب صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه گرفته تا بدهی عراق به ایران بابت غرامت 1,100,000,000,000 دلاری در رابطه با خسارت مستقیم جنگ، انتشار متن گزارش محرمانه تحقیق و تفحص مجلس از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه و 327 میلیارد تومان وام دریافتی محمد امامی و احمد هاشمی شاهرودی، وارد کردن اتهام به رئیس پیشین سازمان هلال احمر درباره فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی و پروژه مهاباد، به محاق رفتن پرونده فساد 20 نفر مرتبط با برخی کارشناسان و اعضای سابق شورای نگهبان در رابطه با گرفتن تایید صلاحیت نامزدی در انتخابات مجلس، موضوعی امنیتی و محرمانه برای حکومت خواندن مسئله اعلام آمار کشته شدگان آبان 98 و علنی کردن سخنان وزیر دفاع در مجلس که گفته بود تخطی اپراتور علت شلیک به هواپیمای اوکراینی بوده، تنها بخشایی از افشاگری‌های محمود صادقی هستند. او سال گذشته به 10 میلیون تومان جزای نقدی و 22 ماه حبس محکوم شد و تنها برای استفاده از کلمه مزخرفات در رابطه با نطق تند صادق لاریجانی 7 ماه حبس دریافت کرد. این حکم سبب نوشتن نامه از سوی 21 نماینده مجلس دهم به ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضاییه شد و از او خواستند تا این حکم ناعادلانه را ملغا کند. علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
جمهوری اسلامی در برابر شجاعت اخلاقی حساسه، به همین دلیل هم محمود صادقی رو میترسونن که حرفشو پس بگیره. او آدم شجاعی است و به نظر من بارها دست به افشاگری های مختلفی زده و هیچ وقت هم تا حالا از حرفاش عقب ننشسته. به هر حال دلیل اینکه جمهوری اسلامی تصمیم داشته مردم رو بکشه که خیلی روشنه، بیش از 1500 کشته در اعتراضات وجود داشته بنا به آنچه که خبرگزاری های مختلف در دنیا اعلام کردن، و تا امروز هم آمار ارقام رسمی توسط جمهوری اسلامی اعلام نشده، بنابراین شاهدش روشنه، مردم هم همه میدونن، همینو بس.
همچنان تعداد نامعلومی از معترضان آبان ماه در زندان‌های جمهوری اسلامی در بند هستند. نوید افکاری، کشتیگیر جوان، از جمله یکی از همین معترضان بود که با اتهاماتی که هرگز به اثبات نرسید مخفیانه اعدام شد و برادرانش نیز همچنان در سلول‌های انفرادی هستند.
گزارشی بود از الهی روان شد. وزیر امور خارجه ایران گفته است که بر اساس تحلیل‌های شخصی او تا 10 سال آینده اتکای روابط خارجی جمهوری اسلامی به چین و روسیه است. آقای ظریف تاکید کرد در حال حاضر در دنیا انتقال قدرت در حال انجام است و مدعی شد که آمریکا می‌کوشد مانع عملیاتی شدن تنوع منابع قدرت در صحنه بین‌المللی شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. شایان سمیعی:
این یک نقطه نظر اشتباهیه به نظر بنده. به این خاطر عرض میکنم که روسیه و چین خودشون دنبال عامل هستن و اونها خودشون دنبال معامله‌ای هستن که بتونن با کشورهای غربی به خصوص امریکا داشته باشن. چین وقتی که آمد با ایران این قرارداد رو امضا کرد، دلش به حال ایران نسوخته بود. چین فقط و فقط برای اینکه بتونه با یک رقیب اصلی ایران در منطقه خاورمیانه یک تقابلی رو ایجاد بکنه، یعنی عربستان سعودی، و از طریق عربستان به امریکا راه پیدا بکنه، اومد این معاهده رو با ایران امضا کرد. چرا؟ که امریکا رو تحت فشار بگذاره که بگه اگر تو با عربستان قرارداد امضا می‌کنی، من هم به عنوان یک ابرقدرت میام با رقیب اصلی رفیق تو در منطقه به تقابل می‌پردازم. و به همین دلیل هست که اینها این روند رو ادامه دادن. اما اون چیزی که حائز اهمیت هست اینه که وقتی که آقای ظریف اشاره می‌کنن که ما به طرف شرق الان متمایل هستیم، ولی از یک طرف شعاری میدن که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، این اصلا همخوانی نداره و این رو نشون میده که دولت جمهوری اسلامی در طی سالها نشون داده که هم شرقی هم غربی جلو خواهد رفت. اونجایی که به نفع سردمداران مملکت باشه اون کار رو انجام خواهند داد. به نظر من این چیزی که میگن ما روی کردمون به طرف چین و روسیه هست اشتباهه، چون یک زورآزمایی ابرقدرت هاست، کمک به ایران نیست.
در همین حین علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران گفته که قرارداد ایران و چین در واقع هشداری هستش به آمریکا. اینجا این شبهه پیش میاد که سردمداران ایران بیش از اون که به فکر منافع مردم ایران باشن، در واقع به فکر هشدار دادن به آمریکا بودن. نظر شما در این زمینه چیه؟
دقیقاً همینطور هست. یعنی اون چیزی که آقای شمخانی اشاره میکنن بهش که این یک هشداری به امریکا هست، این هشدار به صورت غیر مستقیمه، بله، ولی آقای شمخانی و دیگر دولت مردان این رو درک نکردند که این هشدار چقدر سنگین برای مردم ایران تمام خواهد شد. چون ما حتی میبینیم که در بعضی از بخش‌های این معاهده نوشته شده که برای دسترسی به پول نفت یا گازی که چین یا شرکت‌های چینی میتونن بیان از ایران استخراج بکنن، به صورت پول رایج چین پرداخت میشه یا به صورت تهاتر کالا انجام میشه. حالا اون کالاها نامرغوب هست، ایران نمیتونه از اونها استفاده بکنه، یا اونها رو باید در بازار جهانی به قیمت بسیار کمتر بفروشه که بتونه ارز مورد نیازش رو به دست بیاره. اون دیگه برای چین اهمیتی نداره و همچنین برای آقای شمخانی و امثال ایشون که براشون زیاد اهمیتی به خود زندگی مردم نداره.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
این به اصطلاح نظام اگر میخواد میزان مشروعیت و مقبولیت خودشو نزد مردم بدونه، نیاز نیست به پرسشنامه و این در اون در زدن. ببینید یک قراردادی بسته شده با چین، مسئله رو کاملا نشان میده. اگر خودتونه به کوچه علی چپ نزنید خوب میفهمید. مردم نمیخوان شما رو، بهتون اعتقاد ندارن، شما رو آدم کش، راندخار، دزد، دروغگو و ریاکار میدونن. مردم میگن نمیخوایم ما، نه به جمهوری اسلامی.
جالبه که جنگ ایران و عراق 8 سال تمام ایران رو به اصطلاح خاک و خون کشید. همین عراق که الان 6-7 میلیارد دلار پول نفت، مثل گاز ایران، حالا برق ایران و آب که ایران صادر میکنه به عراق، صادر میکنه بکنه، مجوز میده آمریکا بهش، مجوز هم میده که پرداخت کنه، ولی اینا سر باز میزنن. ببینید ما به کجا رسیدیم.
آب و خاک ایران متعلق به مردم ایرانه، ارث پدر شما و آقای خامنه ای نیست که هر طور میخواین تصمیم بگیرین و اجرا کنین. یه همه پرسی بذارین تا همه دنیا متوجه مخالفت مردم ایران با این قرارداد ننگین بشن. دومن حرف شما یک اعترافه به معنای اینکه دیگه شماها دولت ایران در این کشور هیچ کار است. یعنی دولت چین باید اجازه بده شما نفس بکشید یا نکشید. پس ملت ایران هم از این به بعد بره از دولت چین جوابشو پس بگیره.
در حالی که در بسیاری از کشورها زندگی مردم اهمیت داره، واکسیناسیون کرونا در حال انجامه و مردم دوباره به زندگی عادی برمیگردن، در ایران ما هنوز شاهد شروع پیک‌های جدید افزایش آمار قربانیان کرونا هستیم. این چه طرز اداره زندگی مردمه؟ واقعا خجالت آوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به نوشته یک روزنامه اسرائیلی، مقامات ارشد آن کشور نگرانند که مبادا واشنگتن بدون تاکید بر جامع‌تر کردن توافق هسته‌ای با تهران در حال آماده شدن برای شروع مجدد مذاکرات باشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
جروزلم پست آنچه را که موجب نگرانی اسرائیل عنوان کرده، مصاحبه‌ای قلمداد کرده است که نماینده ویژه آمریکا برای ایران راب مالی روز جمعه با شبکه خبری PBS داشت. این روزنامه چاپ اورشلیم یک شنبه به نقل از مقامات ارشد اسرائیلی که اسامی آنها ذکر نشده نوشته که راب مالی نماینده ویژه آمریکا در آن مصاحبه اصراری بر طولانی تر کردن مهلت رفع محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران در توافق هسته‌ای نداشته است. به نوشته جروزلم پست، یک مقام ارشد اسرائیلی به آن روزنامه گفته که اگر سیاست آمریکا چنان باشد نگرانند. اما روزنامه از قول یکی از منابع افزوده که مصاحبه اخیر راب مالی در بین ارشدترین مقامات اسرائیلی اسباب ناراحتی شده، به خاطر آنکه قبل از آن دولت جو بایدن از توافقی بلند مدت‌تر و قوی‌تر با ایران صحبت می‌کرد. اما منبع به نوشته روزنامه اسرائیلی ادامه داده که راب مالی در هیچ جای مصاحبه نمی‌گوید که هدف جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای است و اینکه به گفته آن منبع در هیچ جا ایرانی‌ها را به هیچ جور عمل کرده بدی متهم نمی‌کند و دیگر اینکه در هیچ جای مصاحبه در مورد اهمیت مشورت با متحدان آمریکا در منطقه صحبتی نکرده است. راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران در روزهای اخیر ضمن تأکید بر مشکلات مسیر پیش رو از آمادگی واشنگتن جهت لغو تحریم‌های مغایر با توافق هسته‌ای صحبت کرده است. نگرانی‌ها در اسرائیل از بابت موضع آمریکا در حالی گزارش می شود که در ادامه دادگاه رسیدگی به سه پرونده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد، ارتشا و خیانت در امانت، روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل دوشنبه دیدار با نمایندگان احزاب را به منظور مأموریت دادن به سیاستمداری جهت تشکیل دولتی جدید آغاز کرده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. امروز سه‌شنبه مذاکرات ایران و کشورهای اروپایی، روسیه و چین در وین برگزار می‌شود. موضوع اصلی نحوه بازگشت آمریکا و نیز ایران به تعهدات خود ذیل توافق برجام است. جمهوری اسلامی تأکید کرده که هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نخواهد داشت، اما پرسش اینجاست که آیا با مواضعی از این دست می‌توان انتظار داشت که در وین بن‌بست سیاسی موجود شکسته شود؟ آیا دلیلی برای خوشبینی در این باره وجود دارد؟ رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، از منظری تاریخی به این موضوع نگاه کرده و میگوید اگر انعطافی از طرف هسته‌ای سخت قدرت در جمهوری اسلامی صورت نگیرد و با نیازهای سیاست اجرایی منطبق نشود، خطر فروپاشی آن را تهدید خواهد کرد. رامین پرهام:
من پیشتر در چارچوب نظریه مشروطه نوین به این موضوع اشاره کرده بودم که ویژگی برجسته دولت‌های مدرن از قرن 19 به این سو نسبت به دولت‌های پیشا مدرن قرون 18، 17 و پیش از اون در دستگاه حیاتی مهم، فنی، گسترده و پیچیده است که بهش بخش تکنوکراتیک دولت میگه، که هرچی از قرن 19 به 20 و به امروز میایم گستردگی و اهمیت و پیچیدگی این دستگاه تکنوکراتیک دولت مدرن بیشتر هم میشه. وظیفه این دستگاه تکنوکراتیک چیست؟ بسیار ساده است. رساندن آب و گاز و برق و بهداشت و آموزش و درمان و برای ده ها میلیون شهروند، چیزی که در دولت های پیشا مدرن به این صورت وجود نداشت. از سوی دیگر از قرن 20 به این سو، عموما در قرن 20 مشاهده ظهور نظام سیاسی هستیم که بهش توتالیتر یا تمامیت خواه میگن. ما این رو در از 1917 تا فروپاشی در روسیه داشتیم به شکل کمونیستیش، در آلمان از 1933 برای مدتی در شکل نازیسم داشتیم و از 1979 تا به امروز در ایران به صورت مذهبی و شیعی داریم. ویژگی برجسته این گونه نظام‌های سیاسی به قول ریمون آرون فیلسوف فرانسوی در این است که به مقطعی میرسند این گونه نظام‌ها که دستگاه تکنوکراتیکش دچار تضاد منافع میشه با اون حلقه فرقه‌ای و انقلابی حاکم بر کشور و دستگاه سیاسی. بدین معنی که تا زمانی که منابع قابل بسیج و قابل دسترسی برای این نظام‌ها وجود داره، منابع مادی، اینها میتوانند چالش‌های درونی خودشون رو مدیریت بکنن و به حیات خودشون ادامه بدن. ولی از موقعی که این منابع ته میکشند، همچنان در ایران میبینیم، تضاد منافع به وجود میاد بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر سرنوشت کشور و انقلاب. بدین معنی که اون دستگاه فرقه‌ای میخواهد به انقلابی‌گری خودش و به توسعه ایدئولوژی که خودش ادامه بده، در حالی که دستگاه تکنوکراتیک اون دولت باید آب و گاز و نون و برق و مرغ و ماسک و واکسن مردم رو برسونه و با تضاد منافع در اینجا به وجود میاد وقتی که اون منابع قابل دسترس ته میکشن. تمام جدال‌ها و چالش‌های کنونی نظام اسلامی در ایران رو باید در این قالب تئوریک به نظر من سنجید و تحلیل کرد. یعنی منابع ته کشیدند، دستگاه تکنوکراتیک کشور باید ماسک و واکسن و نون و مرغ و آب مردم رو برسونه و اون بخش فرقه‌ایش، همونی که به نظرش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم از 4 سال پیش به این سو، او میخواهد با عدم امضای FATF، با عدم عادی سازی، با عدم کنار گذاشتن ایدئولوژی و انقلابگری خودش، به تبهکاری فرقه‌ای و انقلابی خودش ادامه بده. اینجا تضاد منافع به وجود میاد. این تضاد منافع در درون این دولت‌های تمامیت‌خواه بین دستگاه تکنوکراتیک و اون حلقه فرقه‌ای حاکم بر انقلاب و کشور هست که نهایتاً از عوامل مؤثر در فروپاشی کل این نظام هست.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان، به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به خبرهای ورزشی حاصل تلاش فریبرز قریب توجه فرمایید.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان عصر دیروز در آخرین بازی از هفته 19 لیگ برتر با 1 گل میزبانش سایپا را شکست داد و جای پرسپولیس را در صدر جدول ردبندی تصاحب کرد. دیروز همچنین گلگهر سیرجان 3-1 ماشینسازی ته جدولی را از پیش رو برداشت. در جدول سپاهان با 40، پرسپولیس با 38 و استقلال با 34 امتیاز اول تا سومند. هفته 20 جام خلیج فارس پنجشنبه 19 فروردین با دیدار پرسپولیس و نساجی مازندران آغاز می شود. برخی از رسانه‌های داخل ایران روز گذشته از احتمال اعلام رأی نهایی دادگاه عالی ورزش در مورد شکایت خارجی‌ها از فدراسیون فوتبال این کشور و 2 باشگاه سرخابی پایتخت خبر دادند. فدراسیون فوتبال در انتظار رأی نهایی پرونده مارک ویلموتس است، اما باشگاه استقلال با غرامت سنگین احتمالی در مورد پرونده شکایت پادوانی بازیکن خارجی سابق خود روبرو است. احمد مددی مدیرعامل باشگاه استقلال پیش از این در مورد شکایت پادوانی گفته بود:
رقم بدهی باشگاه به ایشون 100,000 تاست، اما اون چیزی که خود ایشون مطالبه کرده از کس یک رقم بسیار نجومی حدود 9 میلیون یورویی هست که اصلا مورد تایید باشگاه نیست.
محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران نیز پیش از این در مورد بدهی سنگین فدراسیون و 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال گفته بود:
من اینو به شما بگم پخش کنی
انفجاره. الان شما میدونید فدراسیون فوتبال به غیر از بحث آقای ویلموس میلیاردها تومان بره بالای 150-60 میلیارد بدهی داره. باشگاه اگه کسی نمیگه من میگم باشگاه پرسپولیس چقدر بدهی داره، باشگاه استقلال چقدر بدهی داره، همه اینا رو کی کرده؟
به نوشته سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون روز گذشته طی حکمی مشتبه خورشیدی را به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان منصوب کرد. مشتبه خورشیدی که سابقه مربیگری در چند باشگاه را در کارنامه دارد، دو روز پیش از سمت سرمربیگری تیم ماشینسازی تبریز اخراج شد. انتصاب این مربی جوان به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با انتقاد برخی از چهره‌ها روبرو شد. و روز دوشنبه با اعلام وضعیت قرمز کرونایی در تهران و چند شهر دیگر، با دستور ستاد مبارزه با کرونا، فعالیت تمام باشگاه‌ها و مجموعه‌های ورزشی در استان تهران تا اطلاع ثانوی به حالت تعطیل درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.